الله الرحمن الرحیم العلم تمهید اون قلنا ان الله تعالی خلق الانسان مفتورا على التفكير مستعدا لتحصيل المعارف بما اعطي من قوه عاقله مفكره يمتاز بها عن الاجماوات ولا بأس ببيان موطن هذا الامتياز من أقسام العلم الذي نبحث عنه مقدمة لتعريف العلم ولبيان علاقة المنطق به تا آخر. عرض می شود که فرمودن در میان همه موجودات عالم و جاندارهای این عالم تنها انسان هست که موجودی است عاقل و موجودی است مفکر و توسط عقل میتواند از معلوماتی که اندوخته و در اختیارش هست توسط حواس و اینها به دست آورده به یک سلسله مجهولات پیروز بشه، مسلط بشه و هر روز بر معلوماتش بیفزاید. این مخصوص انسانه، حیوانات دیگر این چنین نیستن و تا اونجایی که بشر در زندگی حیوانات مطالعه کرده اونهایی که انفرادی زندگی میکنن، اونهایی که مثل انسان اجتماعی زندگی میکنن مثل مورچه ها، زنبور عسل، اینها همون زندگی هزاران سال پیش الان هم به همون شکل بسیط با همون شکل غریزی و ابتداییش در زندگی اونها حاکمه. انسان است که پیوسته تغییر و تحولات و این چیزها داره. این تغییرات، این تحولات به برکت عقل، قوه عاقله برای انسان پیدا شده. حالا بحث این است که جایگاه عقل در انسان کجاست؟ آیا جمیع معلومات و مدرکاتی که برای بشر حاصل میشه همش توسط عقله؟ تمام این معلومات رو عقل بهش میرسه، ادراک میکند، حتی معلومات حسی رو، معلومات خیالی را، معلومات وهمی را، تمام اینها به حکم به برکت عقل ادراک میشه یا نه یک علم خاصی است، یک مدرکات مخصوصی است که مال عقله، در اختیار عقله، وگرنه سایر معلومات، سایر مدرکات منحصر به عقل نیست، کار عقل هم نیست، در سایر حیوانات هم کمابیش وجود داره و در بعض موارد از انسان هم قوی تره. برای تعیین جایگاه عقل در حوزه ادراکات انسان و معلومات انسان که کدوماش مال عقله، تقسیم بندی بکنیم، سهمیه عقل مشخص بشه، میفرمایند که کلن معلومات و مدرکات ما به چهار دسته از یک نظر منقسم میشن، به چهار مرحله داره. دسته اول اسمشو گذاشتن علم حسی یا معلومات حسیه و اونها عبارتند از علم به محسوسات، امور حسیه. محسوسات عبارتند از اموری که توسط یکی از قوای پنجگانه ظاهریه و حواس ظاهری قابل ادراک هستند. اینا رو میگن محسوسات، مثل رنگ ها که توسط قوه باصره ادراک میشن، قوه باصره خود جسم رو ادراک نمی کنی. خود جسم رو با لمس کردن میشه فهمید که هست یا نه. قوه باصره رنگ رو میبیند، لذا اگر تاریکی باشد رنگی نباشد با چشم چیزی رو نمیشه دید، با دست میشه لمس کرد. توسط قوه ذائقه انسان مزه ها رو درک میکند، شیرین، ترش، ترش شیرین، تلخ، امثال و زال. توسط قوه سامعه آدم صداها را، اصوات رو ادراک میکند. توسط قوه شامه انواع و اقسام بویها رو ادراک میکند. توسط قوه لامسه اجسام رو لمس میکند، اشیاء رو لمس میکند. حرارت گرمای تابستان، حرارت نار، برودت سرمای زمستان، زبری این جسم، خشن بودنش، نرمی و لطافت اون جسم دیگر، اینا مربوط میشه به قوه لامسه که فارسی اسمشو میگذارن بساوائی، بساویدن. خب این قوای پنجگانه ظاهریه و حسیه کارشون این است که امور حسیه را و محسوسات رو آدم توسط اینها درک. ولذا کسی که چشم ندارد از دیدن، از ادراک رنگ ها محروم. من فقد حسن فقد علم. الحس طلیعت للنفس، سرآغاز. اگر ما این ادراکات حسیه و این امور جزئیه را نداشته باشیم، هیچگاه به کلیات هم نخواهیم رسید. اگر انسان قوه سامعه نداشته باشد، دیگه صداها رو، انواع و اقسام صداها رو هیچ موقع ادراک نمی کنه، چیز بدیهی است. قوه شامه نداشته باشد، از بویها محرومه، ذائقه نداشته باشد، از مزه ها محروم است. قوه لامسه نداشته باشد، به هر مقداری که بدن انسان قوه لامسه نداره، میبینید که انگشتی که قوه لامسه نداره تو آتشم بسوزه صاحبش ادراک نمی کنه. این مال لمس. بنابراین اینها امور حسیه، معلومات حسیه، علم حسی توسط حواس ظاهری قابل ادراک هستن و به عقیده ارسطو، پیروان ارسطو، فلاسفه اسلامی، ظواهر آیات و روایات، کسی که معلومات حسیه نداشته باشد به هیچ علمی دسترسی پیدا نمی کند، نه به علم خیالی، نه به علم وهمی، نه به علم عقلی که مراتب بعدی است. شما مثلا وقتی میخواد یه کلی درست بکنید، اول میگید که مثلا اسب که حیوانی است، اندل مزق و جویدن غذا فک اسفلش متحرک. انسانم که یه حیوانی از حیوانات است، فک اسفلش حرکت می. شتر هم کذا، گوسفندم کذا، موارد متعدد رو دیدید، بعد میاید یه کبرای کلی درست میکنید که کل حیوانن یتحرک و فک الاسفل اندل مزق. از طریق استقراب این کلی میرسید. این کلی رو کی گفته؟ شما از کجا میگید کل حیوان؟ این به حکم عقله. از راه استقراء جزئیات و تتبع جزئیات، صد مورد، هزار مورد، به یک کبرای کلی رسیده. حالا آیا او قطعیست یا گمان آوره، فعلا کاری به اون جهتش نداریم. کلی دیگه محسوس نیست، با چشم دیده نشد، ولی معقوله، با عقل ادراک شد. 10 مورد، 20 مورد، شما دیدید که آب در فلان درجه حرارت به جوش میاد، تبدیل به بخار میشه، در فلان درجه از برودت تبدیل به یخ میشه، منجمد میشه. 1 مورد، 10 مورد آزمایش، بعد کبرای کلی. هر آبی که درجه حرارتش به 100 درجه برسه تبدیل به بخار میشود، هر آبی که درجه برودتش کذا بشه تبدیل به جامد میشه، یخ میشه، از مایع بودن در میاد و امثال و ذالک، اینا این کلیات، هر مایعی هر آبی شزا، این دیگه به حکم عقله. و الا شما 10 مورد بیشتر آزمایش نکردید، از کجا میگید مورد 11 هم همینطوره، مورد 20 هم همینجوره؟ این از باب حکم عقل. اگر این امور جزئیه و امور حسیه رو ما نداشته باشیم، هیچ موقع به این کلیات هم دسترسی پیدا نمی کنیم. بسیاری از این کلیات توسط تجربه آزمایش از امور جزئیه نصیب انسان شده و قص الهاز. اینا رو اسمشو میگذاریم معلومات حسیه. قدم اوله بچه انسان، نوزاد انسان از لحظه‌ای که چشم به دنیا باز میکند از این معلومات شروع میکنه، از دیدن، از شنیدن، امثال و ذالک. در این قدم و در این مرحله، البته این علم حسی مختص به انسان نیست، از امتیازات انسان نیست، در همه حیوانات و جاندارها کمابیش وجود داره. اون حیواناتی که مثل انسان 5 حس ظاهری دارن، از همه این امور برخوردارن. اونایی که فقط مثلا حس لامسه حداقل دارن، مثل اون کرم که در وسط خاک ها و گل و لای ها میلولد، اون هم که حداقل حس لامسه داره، اون هم به اندازه خودش ادراک داره، لمس کردنی ها رو، از گرما، از سرما، از اینکه چوبی بهش میزنید، سوزنی به تنش فرو میکنید، منقبض میشه، جمع میشه، عکس العمل خاصی رو نشون میده. در این مرحله مختص به انسان نیست، حیوانات هم با انسان شریکن، و بلکه در بعض موارد حیوانات از انسان خیلی هم قوی تره. خداوند برای بعض حیوانات که چشم ندارن به اون صورت یا ضعیف تره ببینن، قوه سامعه را بسیار برای اونها قوی قرار داده. از پشت دیوار هم ممکنه صدای عدو رو تشخیص بده، بشنوه. رادارهای قوی در اختیارش قرار داده است که وقتی میخواد به دیواری اصابت بکنه، به درخت اصابت بکنه، فوراً برمیگرده. شب پره اینجوریه دیگه. برای بعضی حیوانات قوه شامه اونها به مراتب از انسان قوی تره. کلب مثلا که او را برای اینجا دستن استخدام میکنن، قابل قیاس با انسان نیست. کرکس ها مثلا شامشون بسیار از انسان قوی تره. حتی نقل شده در کتاب ها که در یونان باستان جنگی پیش آمد، عده زیادی کشته شدن، جنازه ها روی زمین موندن، بوی تعفن فضا رو گرفت، مدتی بعد دیدن که کرکس اونجا پیدا شده و تا اون موقع نبوده. تحقیق کردن دیدن که از 200 فرسخ اون طرفتر کرکس ها آمدن به اینجا. اینقدر قوه شامه حیوان بعض حیوانات قوی باشه، در انسان این چیزا خیلی ضعیف. از این جهات آدم خیلی ضعیف، اونی که ارزش داره عقلشه، و الا بقیه جهات حیوانات از انسان خیلی هم قوی ترن. از این مرحله که بگذریم، مرحله دوم از علوم و ادراکات اسمش هست علم خیالی، که توسط قوه خیال در انسان قابل ادراک. حالا در قدم های اول، در افراد بشر، در کودکان، در سنین کودکی، قوه خیال خیلی قوی تره. تصویرات خیالی، تصورات خیالی در اونها خیلی زیادتره. وقتی کم کم بزرگتر میشه، عقلش قوی تر میشه، رشد عقلیش بیشتر میشه و قوه خیالش ضعیفتر میشه. یک کسی هم ممکنه الالعبد تا مادام العمرم با همین تخیلات زندگی داشته باشه. شاعر مسلک ها قوه خیالشون خیلی قوی تر است. بخواد یه چیزی رو تخیلی درست بکنه، مدح بکنه، مثلا میبینید که این رو برده به عرش. اگر بخوایم بوسه ای بر رکاب مثلا فلان امیر، فلان سلطان بزنیم، قزل ارسلان، باید 9 کرسی و فلک رو پشت سر بگذاریم، افلاک تسعه را پشت سر بگذاریم، تازه بتونیم به رکاب این امیر برسیم و بر رکاب او بوسه ای بزنیم. اینقدر مثلا برای این شأن و مقام، این خیال دیگه واقعیت که نیست، قوه تخیل. به توسط قوه خیال هست که آدم بین صور حسیه و بین محسوسات مقایسه انجام میده، نسبت سنجی انجام میده. فرض بفرمایید که میگه فلان صورت انسانی یا درخت از فلان صورت انسانی دیگر بلندتره، این کار خیال هست، اینا رو با هم مقایسه کرده در محیط ذهن، این اطول است، اون یکی قصیره، اقصره، فلان مزه از فلان مزه دیگر شیرین‌تر است، مقایسه میکنه، نسبت سنجی میکنه. بعد از اینکه حس اینها رو یافته، حالا قوه خیال میگه این شیرین‌تره، اون مثلا ترش‌تره، فلان نور از فلان نور قوی‌تره، این 100 ولت مثلا اون یکی 500 هزار قوی‌تره، فلان بو از فلان بوی دیگر خوشتره، فلان جسم زبرتر است، فلان جسم لطیفتره، نرمتره از جسم دیگر. این مقایسات، این نسبت سنجی ها کار قوه خیال است که از صوری که حفظ کرده در محیط ذهن توسط حواس ظاهری ادراک کرده، حالا بعد اینا رو با هم مقایسه هم میکنه. توسط قوه خیال هست که آدم صور جدید میسازد، بعضی از این صور حسی رو با بعضی ترکیب میکنه، موجودات عجیب و غریب درست میکنه که در خارج نیست. بحر من زیبه، یک دریای از جیوه درست میکنه. جبل من یاقوت، کوهی از یاقوت درست میکنه، تخیله. هر کسی هم با هر اون چیزی که در خارج معنوستره از همون وادی صور خیالیه داره. اون که در دریا و با کشتی و بلم معنوس است، تصویر خیالیش یه بلمی درست کرده است و سوار او هست و میتازد تو دریا، همش تو عالم خیال. اون که با هواپیما سر و کار دارد یه طرز خاصی، اون که با قطار سر و کار داره، اون که با وسیله دیگر، هر کسی به تناسب شغل و کاری که دارد، فرزند او به اولاد او هم میبینید در همون وادی صور خیالیه و تخیلیه برای خودشون. موجودی میسازد که تن او مثلا از حیوان باشد، اسب باشد و سر او انسان باشد، این که در خارج نیست. انسانی می سازد که دارای 1000 سر باشه، 2000 دست باشه، 10000 پا باشه مثلا. یه موجود عجیب و غریب اینجوری اینا کار قوه خیال است، کار عقل که نیست، کار حس هم که نیست که دیده باشه، شنیده باشه، نه، تصویره، تخیلت. گاهی چیزهایی رو که ندیده به واسطه چیزهایی که دیده برای اونا نقشه ای می کشد، تصویری داره، در قوه خیال میگه لابد اونم اینجوریه. شهر قم رو مثلا ما دیدیم، فرزندان ما، بچه های ما دیدن، بعد این بچه میگیم که میخوایم بریم مثلا به شهر مشهد، میخوایم بریم به اصفهان. اصفهان رو ندیده، مشهد رو ندیده، ولی با دیدن قم برای اصفهان و مشهد هم یک تصویراتی داره که لابد اونجا خیابوناش اینجوریه، مغازاش اینجوریه، کوچه‌هاش چجوریه، میادینش انواع و اقسام، پارک شهرش چی و چی. فرض بفرمایید حرم حضرت رضا سلام الله علیه رو دیده، بهش میگیم میخوایم بریم قم به زیارت حضرت معصومه، میخوایم بریم مثلا عراق انشاءالله به زیارت حضرت سیدالشهدا. این حرم حضرت امام حسین رو ندیده، ولی حرم امام رضا رو دیده است که گلدسته ای دارد و گنبدی دارد و صحن و سرایی دارد، ذریحی دارد. تو ذهنش تصویرش این است که لابد حرم امام حسین هم همینجوره، اونم همین تشکیلات رو داره، اونم به همین شکله. اینا مال قوه خیال هست که اینا رو در محیط ذهن می سازد و می پروراند و الا ندیده و امثال و ذالک، نشنیده که توصیفش بکنن گل دسته داره. فقط این حرم رو دیده، تا میگن حرم فلان امام دیگر، تو ذهنش همین صور و همین امور تخیل نم، قوه خیال. در این مرحله هم البته انسان مختص نیست، منحصر به انسان نیست، حیوانات دیگه هم مزه بهتر رو از مزه بدتر درک میکنن. سراغ اون علفی میرد که مزه گواراتری براش داشته باشه. رنگ‌ها رو درک میکنن، کوچکتر و بزرگتر بودن، طویلتر بودن و قصیرتر بودن، اینا رو درک میکنن، منصر به انسان نیست. از این مرحله هم که میگذریم، مرحله سوم علم وهمی است که توسط قوه واهمه قابل ادراک. قوه واهمه کارش این است که معانی جزئیه را، نه صور جزئیه را، میگیم فرقشون چیه، معانی جزئیه را ادراک میکنه. مثلا طفل انسان محبت والدین رو خوب درک میکنه، از راه اینکه یه حرکاتی افعالی از اونها میبیند پی میبره به محبت والدین. این یک امر جزئی است. محبت امر معنوی است، مادی که نیست، محسوس که نیست، یک امر معنوی است، ضمناً جزئی هم هست چون اضافه داره به والدین، نه محبت کلی قطع نظر. عداوت کلی اونا مال طفل در سنین اولیه نیست، ولی محبت اضافی و جزئی، محبت والدین، این رو درک میکنه. عداوت اعدا و مبغضین رو درک میکنه. یه بچه 3-4 ساله هم انسان بهش بی‌اعتنایی بکنه، خوب درک میکنه که این دوستش نداره، اینا رو به خوبی میفهمه. فرح و شادمانی آدم مستبشر که بشارتی بهش داده شده، این رو خوب درک میکنه. بهش مژدگانی دادن که مثلا مسافر شما از سفر میاد، اهل منزل شادن، مسرورن، بچه اینا رو خوب میفهمه، حرکاتی هم متناسب نشون میده. بهش مژده دادن که مثلا این آزاده شما دارد میاد، در میان آزادگان هست، چه شور و شوقی به پا میکنه، چه شادمانی برپا میکند اهل منزل، اهل محل، این رو بچه درک میکنه. متقابلا حزن آدم مصیبت دیده رو هم ادراک میکنه، از راه حرکاتی که در وجناتش، در صورتش، در رفتارش هست، بچه خوب میتونه بفهمد که این محزون، غمگینه. اینها اموری هستن که امر معنوی هستن، امر مادی و محسوس، و مربوط به یه مورد خاصی هم هست، حزن کذا، سرور کذا، فرح کذا، کذا، بغض کذا. اینها رو کودک هم در یه سنینی درک میکند توسط قوه واهمه. آقایون فلاسفه تعبیر خوبی دارن اینجا، میگن که اون بخش اول معلومات حسیه هم دارای ماده هستن هم دارای مقدار. ماده دارن، امر مادیه، در چشم اثر میگذاره، در گوش اثر میگذاره، مقدار و اندازه معینی هم دارد، اون صورت خارجی هم مقدار دارد هم ماد. بخش دوم معلومات خیالیه مقدار دارن، صورتی رو تصویر کرده است، طولی داره، عرضی داره، مشخص، ولی ماده نداره، امر مجردی هستن، امر خیالی هستن دیگه، در خارج به این شکل موجود نیست. این بخش سوم معلومات وهمیه میگن نه ماده دارن و نه مقدار، امر مادی نیست، امر مجرد هست، نمیشه گفت طول این محبت کذا، ارزش کذا، این چیزا درش نیست. تعبیر جالب است. در این بخش سوم هم که معلومات وهمیه اسمشو میگذاریم، باز هم حیوانات با انسان مشترک. از اون فرض بفرمایید که گوزن، آهو، گورخر در محیط جنگل عداوت شیر و پلنگ رو خوب درک می‌کنه، و تا شیری ظاهر می‌شود گله مثلا گوزن‌ها پا به فرار می‌گذارند، گله گاوهای وحشی پا به فرار می‌گذارند، عداوت رو درک می‌کنه. گوسفند، بچه گوسفند، بره، بزغاله محبت مادر رو ادراک میکنه و عداوت گرگ را با خودش درک میکنه و قص الهازا، تا میبیند پا به فرار میگذاره. کلاقی که بر شاخه درخت نشسته، تا انسان خم میشه به زمین، او فکر میکند سنگی آمد به طرفش، در میره. عداوت رو درک میکنه. اینا مال قوه وهم. منتها در حیوانات بعضیا این رو ضعیفتر دارن، میبیند که شیر به سمتش میاد ولی ادراک نداره که بگریزد از مهلکه نجات پیدا بکنه، میسته، نزدیکترم میشه تا حدی که دیگه وقتی میخواد فرار بکنه راه فراری براش نیست. بعضی حیوانات وهمشون، قوه واهمهشون قوی تره، اینا وقتی دشمن رو میبینن از همون ابتدا پا به فرار میگذارن تا خودشون رو نجات بدن و امثال و ذالک. اینا رو حیوانات هم خوب ادراک میکنن. از این مرحله که بگذریم میرسد نوبت به معلومات عقلیه و ادراکات کلیه، که این امور کلیه مربوط به حکم عقل میشد. آینده نگری انسان داره، برای 10 سال بعد برنامه داره، نفع و ضرر خودش رو تشخیص میده، خیر و شر خودش رو تشخیص میده. این در حیوانات نیست. یک انسان الان در کنار سفره رنگین نشسته، غذاهای رنگارنگ، ولی میداند که اگر افراط بکنه مریضی داره، 2 سال دیگر، 1 سال دیگر معده خراب میشه، الال مادام العمر باید بکشه. عقلش بهش اجازه نمیداد که از حالا افراط بکنه، پرخوری بکنه، به اندازه بخور و همیشه بخور. اما یه حیوان، یه گاو، یه گوسفند رو به علفزار که رها بکنی میخورد تا لحظه ای که بترکد به خودش رو نابود بکند. اون ادراک نداره، عقل نداره، فکر میکند همین است، اقدام میکنه تا اون لحظه آخر. ولی انسان این چنین نیست، این محصول عقل انسانه، محصول آینده نگری انسان. قوانین کلی رو انسان درک میکنه. یک سیب از درخت افتاد، 100 تا حیوان ممکنه اینو 100 بار دیده باشه، ولی یه انسانی به نام نیوتن وقتی میبیند از اینجا میره به سراغ قانون جاذبه، که قانون کلیست در همه عالم و بین همه موجودات، و همه این نظام بر اساس قانون جاذبه و دافعه حرکت میکنه در مدار خودش. اینا مال عقله و امتیاز انسان به همین نیروی عقله. و چراها که چرا این باید اینجوری باشه، چرا اون نباید اونجوری باشه، بکوشیم، تلاش بکنیم، پیشرفت بکنیم، اینا مال عقل دیگه، مال وهم نیست، مال خیال نیست، مال حس نیست. و در سایه همین عقل است که این همه ترقیات و تکاملات نصیب بشر شده. ببینید از کجا شروع کرده به کجا رسیده. یک زمانی در غارها، در جنگلها، در بیغوله ها زندگی میکرد و حالا در کاخهای آسمان خراش زندگی. یک زمانی بر روی قطعه سنگ، قطعه یخها و چوبها در روی دریا مسافرت میکردن و حالا با زیر دریایی ها، با کشتی های عجیب و غریب. یک زمانی مسافرت کوتاه روزها و هفته ها و ماه ها طول میکشید، حالا با هواپیماهای غول پیکر در 1 ساعت این مسیر طولانی رو طی میکنه، از شرق عالم به غرب عالم میره. یک زمانی بود که اصلا بشر احتمال نمیداد که آمریکایی وجود داشته باشه، 500 سال پیش ربع مسکون میگفتن، همین قسمت های عرض میشود که ایران و کشورهای آسیایی و فرض بفرمایید تا فرانسه و تا کجا، اینجاها رو میگفتن مسکونیه. دیگه از اونجا که بگذریم، از جزایر کجا، مجمع الجزایر کجا، بعدش دیگه خبری از انسان و اینها نیست. ولی بعد این چیزا اکتشاف شده تا اونجایی که امروز جامعه جهانی مثل یک خانواده میمونه، اینقدر ارتباطات قوی شده. یک زمانی معلومات بشر در یک صفحه کاغذ خلاصه میشود، معلوماتی نبود، ولی امروز معلومات بشر دنیا رو، کتابخانه ها رو پر کرده. هزاران کتاب در رابطه با یه موجود بسیار کوچیکی به نام مورچه نوشته شده و قصه الهازا.
نامحصول عقل. به برکت عقل است که انسان به سایر ادراکاتش هم نظم میده، سامان میده. ادراکات حسی ممکنه بعضی صحیح باشد، بعضی غلط باشه. چشم انسان خطا داره. اینجا که استاده اون دورتر رو، خیابان رو باریکتر میبینه، اینجا رو وسیعتر میبینه. چوب را که به درون آب میگذاره میبیند کج شده، شکسته میبیند. اونی قسمتی که درون آبه این رو اینجوری میبینه. گوش انسان ممکن است که اشتباه داشته باشد. این خطاهای حس رو، ادراکات صحیحش رو از خطا با عقل آدم ادراک میکنه. خطاهای وهم رو با عقل آدم تمیز میده. قوه عاقله، کارش اینه، مدیریت داره. مجهولات را از معلومات با عقل آدم دست میاره. میشینه صغرا میچینه کبرا ولی ادراکات عقلی حد و مرز نداره، محدود نیست. به هر قدمی که برسد قدم بالاتری داره، قدم فراتری داره. مراحل تکاملی عقل نامتناهی است، هیچ حد و مرزی نداره. هیچ انسانی نمیتوند بگه من به جایی رسیدم که همه چی رو فتح کردم، ابدا. اینشتین هم که میشد بهش میگن تو دیگه به همه مجهولات فائق شدی، به اونا میخنده، تبسم میکنه، میگه این نردبانی که تو کتابخانه من هست چند پله بیشتر نداره، میبینید مثل معلومات من نسبت به این مجهولاتی که دارم، مثل این نردبان است نسبت به این فضای نامتناهی. من هنوز یه پله دو پله بالا رفتم. قطره است نسبت به دریاها و اقیانوسهای بیپایان. هیچ موقع به همه مجهولات انسان نمیرسه، ولی در راهش هست، در راه حلش هست. این هم که حل شده محصول تلاشهای جمعی بشر بوده در طول تاریخ. همه دانشمندان سهیمند و زیحقند در این پیشرفت ها. اونگاه کار منطق چیه؟ ارتباط عقل با منطق چیه؟ کار منطق این است که قواعد صحیفه کردن رو به عقل می آموزد، که اگر این عقل بخواد به نتیجه درستی برسه، مجهولات رو به درستی اکتشاف بکند، راهش این است که از این قواعد، از این شرایط، از این دستورالعمل‌ها استفاده بکند، چه در بخش تصورات و چه در بخش تصدیقات. پس کاملا جایگاه عقل در انسان روشن شد که از امتیازات انسان منحصر به انسان است، سایر ادراکات و معلومات منحصر به انسان نشد، و ضمناً کار منطق در رابطه با عقل هم روشن شد که قواعد صحیح اندیشیدن را به عقل انسان می آموزد. تا اینجا مقدمات و کلیات بیان شد. حالا که زمینه فراهم شد، علم حصولی را برای ما معنا می کنن که ما در منطق با علم حصولی سر و کار داریم. در یک کلام، علم حصولی عبارت است از حضور و صورت شیء عند العقل، او فقل به عبارت اخرى انطباع و صورت شیء فی العقل. انطباع یعنی تابع شدن، چاپ شدن. صورت اشیاء خارجیه در ذهن انسان و در عقل انسان چاپ میشه، منعکس میشه، حاضر میشه. ذهن ما این صور را عکس برداری میکند و از این صور جزئیه کلیات استخراج میکند، تجزیه و تحلیل ها دارد، که انشاءالله در دو سه بحث آینده راجع به فکر، به تعریف فکر و مراحل فکر و اندیشه که بحث خواهیم کرد، اونجا کارهای متنوع و مختلف ذهن رو اشاره میکنیم که ذهن ما چندین عملیات داره، 5 نوع فعالیت دارد. اونجا انشاءالله به مناسبت خواهیم گفت. بعد یکی دو مثال میزنن که چجور این صورت در ذهن ما چاپ میشه و حاضر میشه. مثالها روشنه. یه مثالشون اینه، فرض بفرمایید که الان رنگ قرمز جلو چشم شماست. این رنگ قرمز رو چشم باز میکنید و میبینید، این حسیه. بعد چشم رو ببندید و اون صورت رنگ رو در ذهنتون حاضر بکنید. خواهید دید که کنه چشمتون بازه، کنه اصلا چشم رو نبستید، خود اون صورت به کمالی و تمامه در مقابل چه ذهن شما حضور داره. چشم دید، ذهن شما از این صورت، از این رنگ عکس برداری کرد، حالا چشم رو هم ببندید، اون عکس در ذهن شما هست، کاملا صورت مجسم. صدایی رو شنیدید با قوه سامعه، بعد حالا تیک تیک ساعت مثلا، صدای زنگ ساعت، بعد حالا این قوه سامعتون رو محکم ببندید، ولی اون صورت صدای زنگ ساعت در ذهن شما هست، ذهن شما از او عکسی برداشته، تصویری دارد که کاملا این همون علم حصولی است، حصول یا حضور و صورت شی اندلعق، صورتی از صداها، صورتی از رنگها، تصویری از مزه ها، چشید این مزه را، الان دیگه در حال چشیدن نیست، ولی اون شیرینی که 20 سال پیشم چشیده همچنان در ذائقهش هست، هر لحظه بخواد اون صورت رو احضار میکنه. اون بوی خوش عطری که مثلا در قمصر کاشان پارسال در فصل گل رفته اونجا و استشمام کرده، الان هم اون صورت در ذهنش حاضر هست، ولو فعلا گلی در اختیارش نیست، عطری در اختیارش نیست، چیزی هم استشمام نمی کند. اون حرارت آتشی که 20 سال پیش چشید، یا اون سرمای سختی که 10 سال پیش براش پیش آمده، الان هم تا یادش میاد موهای بدنش سیخ میشه، میلرزه از اون حالت سرما یا گرمای شدیدی که نصیب. این رو با قوه لامسه درک کرده 10 سال پیش، ولی صورتی از او در ذهنش داره. ذهن انسان همانند دوربینی است که انواع و اقسام صور رو در خودش ثبت و ضبط کرده، نگهداری میکند و به تناسب این صور رو احضار میکند که ازش تعبیر میشه به تداعی معانی. این تا اینجا. بعد حالا علم حصولی را که شناختیم تقسیم میکنند به تصور و تصدیق تا برسیم العلم. همین علامت گذاشته رفته پاورقی، اونجا رو ملاحظه بفرمایید، پاورقی رو بخونیم اول. المبحوث و ان، اون علمی که بحث میشد از اوهنا در منطق، هو عبارت هست از علمی که المعبر از او در لسان فلاسفه به علم حصولی. علم حضوری کار منطقی نیست، اما علم حضوری که تعریفشون رو گفتیم دیروز، الان مثال میزنن که علم نفس، نفس انسان، نفس ناطقه به ذات خودش، هر یک از ماها به خودمون عالمیم، به علم حضوری و علم نفس به صفات خودش، گرسنگی، تشنگی، شجاعت، بخل، حسادت، ترس، اینها اون صفاتی که القائمه به ذات نفس، مربوط به این ذاته، از همین ذات سرچشمه میگیرن و به افعال خودش، کارهایی که انجام میده، چیزی رو مینویسد، نقاشی میکند، حرف میزند، اینها به احکام و نفس، تصدیقاتی که میکند، حکمهایی که میکند، احکام و احادیث نفسیه، حدیث نفس میکنه، نفس انسان با خودش در خلوت حرفها داره، ملامت میکند اگر کار بدی کرده، تشویق میکند، اینا وجدانیات دیگه، انسان مییابد اینها رو، نه اینکه یه صورتی از اینا در ذهنش داشته باشد، این که نیست. بکه علم الله، مثال دیگر، علم خدای متعال به ذات خودش و به نفس خودش و به صفات ذاتیه خودش که عین ذات هستن و به مخلوقات خودش که آثار و افعال او هستن، همه مخلوقات در محضر او حضور دارن، نه این که از او غایب باشن و صورتی در ذهن داشته باشد، این چنین نیست، همه جا محضر خداست، همه مخلوقات هم علم فعلی حق هستن و معلوم حق هم هستن. فلا تدخلو، اما علم حضوری مثل این مثال ها، فلا تدخلو درون علم حضوری الابحاث الحاد آتیه در این کتاب المنطق، اینا مربوطه به بحث ما نیست، لأنهو لیس، زیرا که علم حصولی لیس حصولهو، حصول این علم و پیدا شدنش برای شخص عالم به ارتسام تصویر شدن، مرتزم شدن، نقش بستن صورت معلوم در نفس عالم، این که نیست یک صورتی از این معلوم در ذهن عالم منتقش بشه، خود معلوم در پیشگاه عالم حضور داره به وجود خارجی، بلکه این علم به حضور نفس معلوم است، به وجود خارجیش و به وجود عینی و شخصیش در خارج برای شخص عالم اینجوریه. لذا اتحاد عالم و معلوم هست، همین نفس است که خود عالم است و خود معلومه. ان الواحد منا، مثال میزنن، هر یک از ماها که اینجا نشستیم، یجد من نفسهی، از پیش خود مییابد، از وجدانش، این که این شخص یعلم به نفسه، عالم به نفس خیش است، این رو مییابه. شؤون نفس و حرکات و امور مربوطه به نفس رو، کارهاش، ادراکاتش، صفاتش، حبش، بغضش، اینها رو مییابه. و یدرک این امور را حق الادراک، که همون ادراک حضوری باشد، خود اینها براش معلومن. بلکه لا به انتقاش صبره ها، اونجا گفت ارتسام، اینجا میگد انتقاش، هر دو یکی، نه به نقش بستن صبر، به حضور خود معلوم. و انما الشیء الموجود در خارج و حاضر لذات خودش دائمن، حاضر و نه به صورت ذهنیه، به نفس وجوده، خود وجود خارجی. و کذا مخلوقات حاضرتون برای خالقشون به نفس وجود خارجیشون. با این محاسبه فیکون و فرق بین علم حصولی و حضوری در سه امر: یک، ان الحصولی هو حضور و صورت المعلوم لدى العالم، و الا خود معلوم مستقلن در خارج جدا موجوده، در ذهن من نیست، در پیش من نیست، غایبه، 10 سال پیش دیدم ولی صورتش در ذهن من هست. ولی والحضوریه هو حضور و نفس المعلوم لدى العالم، نه صورتی از او، نه عکسی از او، خود من پیش خودم حضور دارم. فرق دوم این است که معلوم به علم حصولی وجود علمی و ذهنیش غیر از وجود عینی و خارجی اوست. در خارج یه وجودی دارد، درختی از شاخ و برگی داره، در ذهن منم یه وجودی دارد، صورتی، اون وجود خارجی عین این وجود علمی که نیست، و الا اگر عین این بود که ذهن من رو پاره میکرد، سلول های مغز من رو از بین، درخت که در ذهن من نیست، درخت در خارج موجوده، صورت و عکس او در ذهن من. بلی معلوم به علم حضوری وجود علمی و ذهنیش عین وجود عینیش هست، همون که در خارج هست همون معلوم است، نه صورتی از او، یکی، اتحاد عالم و معلوم. فرق سوم این است که ان الحصولی، علم حصولی، هو الذی ینقسم، ما اینو دیروز عرض کردیم، ینقسم الی تصور و تصدیق. تصور صورتی از شی در ذهن داشتن بدون نسبت، تصدیق همین صورت ها و تصورات از همراه با نسبت تامه خبریه کما سیعتی. ولی والحضوری دیگه این اقسام رو نداره، لا ینقسم الی تصور و تصدیق، اصلا اونجا صحبت از صورت و عکس نیست که تصور و تصدیق داشته باشه. حالا که روشن شد بحث ما در علم حصولی است، تمهیدون قلنا، برای اینکه علم حصولی رو تعریف بکنیم بحث رو از اینجا شروع میکنیم. قلنا، شما را آماده میکنیم برای تعریف علم حصولی، گرچه روشن شد. ان الله تعالی، خدای متعال، خلق الانسان مفتورا، سرشته شده، علی تفکیر، اندیشه، مستعدن، آماده برای تحصیل و دریافت معارف، انواع و اقسام معارف، به واسطه اون چی که اعطیه به این انسان و بشر اعطا شده، من قوت عاقله مفکره، که یمتاز و بشر و انسان به واسطه این قوه از اجماوات، حیوانات بی زبان، سایر موجودات، بلا بس اشکالی ندارد به بیان موتن و جایگاه و محل این امتیاز، امتیاز انسان از اقسام علم، جایگاه عقل کجاست، آیا همه معلومات مدرک به عقل است یا معلومات خاصی مال عقل است که بقیه معلومات مال عقل نیست که منحصر به انسان باشه، مال وهم است، خیال است، حس است، در حیوانات دیگه هم هست. من اقسام العلم الذی نبحث عن، که علم حصولی باشد، انواع و اقسام داره، اینا رو باید روشن بکنیم جایگاهش رو، مقدمتا لتعریف خود علم حصولی و لبیان علاقه و ارتباط منطق به این عقل و به این علم. فنقولو، که کار منطق و نقش منطق چیه؟ گفتیم که قواعد صحیح فکر کردن رو یاد میده. فنقول و چهار مرتبه داره علم. مرتبه اول اذا ولد الانسان، هنگامی که انسان از مادر متولد میشود، یولد و متولد میشود، به حال اون که هوه خال نفس من کل فکره، از هر اندیشه ای و از هر علم فعلی، بالفعل هیچ دانشی نداره، صفره، صفر کیلومتر به اصطلاح، مثل ماشینی است که تازه از کارخانه در آمده، هیچ کاری نکرده. سوا هاز الاستعداد و آمادگی فطری و خدادادی که درش هست که کسب معلومات کند. فیضا نشه، نشب و نما پیدا میکند و اصبح ینظر، صبح میکند در حالتی یعنی شروع میکند به دیدن، شنیدن، چشیدن، بوئیدن، بساویدن، یزوق و یشم و یلمس و نراه، و میبینیم این انسان را و این نوزاد را که یه حس و حس میکند، احساس میکند به اون چی که حوله در اطراف اوست من الاشیا، و یتأثر بها به واسطه این اشیا، اون تأثر مناسب را از رنگ خاصی که میبیند عکس العمل مناسب، از بوی خاصی مشمئز میشه خودش رو میگیره، از مزه خاصی هاکذا، از لمس کردن شیء داغ خودش رو جمع میکنه، مثلا شیئی که نرم باشه، لطیف باشه، خوشش میاد، و انواع و اقسام هر کجا متناسب با خودش انفعال و تأثری داره، اثرپذیری. فتنفعل و نفس این مولود این انسان به واسطه این اشیاء محسوسه و ملموسه. فنعرف، و حالا که اینا رو دید و چشید و اینها، میبینیم که این آدمی که دیروز صفحه ذهنش خالی بود، حالا کم کم داره این نوار پر میشه. فنعرف ان نفس این انسان، التي اون روح و نفس و ذهنی که کانت خالیه در لحظه اول ولادت، اصبحت ای سارت مشغولتن، گردیده از اشغال شده و مشغول یک حالت جدیده ای که نسمی اون حالت جدیده رو علم. در خود ما دیروز مثال زدیم، شما شهر اصفهان رو ندیدید، ذهن شما از این بابت خالیه، رفتید به اصفهان، اون شهر رو، اون صحنه ها رو دیدید. حالا دیگه شما الان حالتی که دارید با حالت قبلی فرق داره، این حالت جدید اسمش هست علم، یه چیزی تو ذهن شما آمده، صورتی در ذهن دارید، مسمیها علم. و هیه و این مرحله از علم، العلم الحسی الذی هو لیس، اون علم حسی که نیست مگر همین حس و نفس به احساس نفس انسان، بالاشیایی که تنالها میرسد به اون اشیا، الحواس خمس یعنی باصره، بینایی، سامعه، شنوایی، شامه، بویایی، ذائقه، چشایی، لامسه، بساوایی. و هازا این علم حسی اول و درجات العلم که نصیب بشر میشه در این دنیا، قدم اول. و هوا به این علم حسی رأس المال و سرمایه است، لجمیع العلومی که یحصل و یتلع علیها انسان، که اگر اینها رو نداشت به هیچ معلوم دیگری هم نمیرسید. تا علم حسی نباشد که علم خیالی برای انسان پیدا نمیشه، علم وهمی پیدا نمیشد، علم عقلی پیدا نمیشد، همش از همین جزئیات شروع میشه. من فقط حسن فقط علم، و یشارک انسان را در این علم حسی سایر الحیوانات جمیعا، ای جمیع الحیواناتی که لها جمیع این حواس پنجگانه، یا بعض این حواس حداقل حس لامسه در اون کرم هست، و لذا لمس کردن رو، این امور رو میفهم، از سرما جمع میشه، از گرما منبسط میشد الاخ. مرحله دوم، ثم تترقا، بالا میره، ترقی میکند، مدارک و مدارج علمی و ادراکی طفل انسان، فیتصرف ذهنهو توسط قوه خیال در صور محسوساتی که المحفوظ حفظ شده و نگهداری میشد اند ذهن، فینسب و نسبت میده بعضی را با بعض دیگر، نسبت سنجی، مقایسه، میگه هازا اطول من ذاکه، این صورت از اون صورت طویل تر، این انسان، این درخت، هازا زو، این نور انور از نور دیگر پر نور تره، او مثل اوز، اندازه اوز 100 ولت مثلا، و امثال و زالک از مثالهای دیگه. این جسم نرمتر از اون جسم است، این مزه شیرین تر از اون مزه است، این بو خوشتر از اون بوی دیگر هست. اینا و یعلف و ترکیب میکند بعضی از این صور رو من بعضن یا مع بعضن، مع مناسب تره، تألیف میکند بعضی را با بعضی، یک نوع تألیف و ترکیبی که قد لا یکون و برای این ترکیب وجودی در خارج، تنه این موجود از اسب، سرش از انسانه، که در خارج نیست، ولی قوه خیال این کار رو میکنه. انسان هزار سرم تصویر میکند، کوی از یاقوت هم تصویر میکند. مانند تألیف این ذهن و ترکیبش مر صور اشیایی را که یسمع و با میشنود ولی ولا یراها، برای اونا یه صورتی درست میکنه تو ذهن خوده، شهر کذا، این شهر رو که دیده برای اون هم یک خیابان ها و میدان های اینجوری درست میکنه. فیتخیل و تخیل میکند البلدت التي لم یرها، بلده ای را که ندیده است، شهری را که ندیده است، تخیل میکند در ذهن در قوه خیال که مؤلفتن ترکیب شده، درست شده از صور ذهنیه‌ای که المعروف و شناخته شده از اند این انسان، من مشاهداتش مر بلدان را، قم رو که دیده فکر میکند شهر مشهدم، خیابوناش، کوچاش یه حالت اینجوری داره، شبیه اینه. حرم امام رضا رو که دیده فکر میکند حرم سید الشهدا هم همونجوره. و هذا هو العلم الخیالی یحصل علیه الانسان بقوت الخیال، فقط یشارک و انسان را در این علم بعض حیوانات، حیوانات هم مزه بهتر را از بدتر تمیز میدن و از سراغ علفی میرود که خوشمزه تر باشه و امثال و زانک. مرحله سوم، ثم یتوسع انسان، توسعه میده و وسعت پیدا میکنه در ادراکش و در علمش، الا اکثر از محسوسات و صور خیالیه که همش مال حسه، فیدرک معانی جزئی را، معنا امر غیر مادی جزئی هم هست، اضافه به شیء معینی داره، کلی نیست. اون معانی جزئیه ای که لا مادت لها، حسی نیستن که ماده داشته باشن، ولا مقدار، خیالی هم نیستن که مقدار داشته باشن، صور خیالی طول و عرض معینی دارد، ولی این دیگه حب بغضه، نمیشه گفت طولش کذا عرضش کذا، این چنین نیست. مثل حب ابویه، اینجا بود که اشاره کردم صور حسیه هم ماده دارن هم مقدار، صور خیالیه ماده ندارن ولی مقدار دارن، صور وهمیه مدرکات به ادراک وهمی نه ماده دارن و نه مقدار ولی جزئیه. مثل حب ابویه، له محبت والدین رو بچه انسان میده، عداوت مبغضی دشمنانش رو درک میکنه، خوف خائف ترس او را به خوبی ادراک میکند از رای آثاری که در چهرهش پیدا شده، فهمید که این ترسیده، جا خورده. حزن و اندوه ساکل، مصیبت دیده، سکله کسیست که مثلا مصیبتی دیده، میگن سکلت که امک، مادر به عزایت بنشینن، مصیبت دیده. فرح آدم مستبشر، بشارت داده شده، شادمانی او در وجناتش هویدا میشد، این میفهمد که این آدم در دل شاده، اون شادمان. و هاکذا و هاذا هو العلم الوهمی که یحصل علیه، مطلع میشه بر او انسان مثل غیر انسان از سایر حیوانات به قوت الوهم، و هیه یعنی این قوه واهمه دیگه موضع افتراق انسان است از حیوان. تا اینجا حیوانات هم با انسان شریکن، اسبم واهمه دارد از شیر میگریزد، عداوت او را درک میکند، بچه گوسفندم از گرگ فرار میکنه، به مادرش جذب میشد فلان، این موضع افتراق انسان میشد از حیوان، که از اینجا به بعدش دیگه حیوانات با انسان شریک نیستن. فیترک الحیوان، انسان رها میکند و ترک میکند حیوان را، وحده به تنهایی، که یدیر و حیوان اداره میکند و یدبر و تدبیر میکند ادراکات خودش را، بالوهم فقط تا اینجا، و یصرف و مصرف میکند این ادراکات را و اون مقداری که یستتی اوهو من هذه القوه والحول المحدود، از این قوه و حول و توانایی محدودی که تا اینجا دارد، در همین محدوده قوای وهمیه میتونه چیزهای رو بفهمه نفهمه، همین اندازه نبیشتر دیگه، بیاد از اینا صغرا کبرا بچیند بیه مجهول جدید برسد، عرض میشد آینده نگری داشته باشد، به عمق اشیا برسد، به قوانین کلیه، اینا دیگه مال حیوانات نیست. مرحله چهارم، ثم یذهب هو، یعنی انسان پیش میتازد فی طریقی در راه ادراکاتش وحده او به تنهایی، در حالتی که متمیزن از سایر حیوانات به واسطه متمیز است و ممتاز است به قوت العقل و الفکر، اون قوه‌ای که دیگه محدود به حدی نیست، لا حد لین قوه ولا نهایه. فیدیر این انسان به واسطه این قوه عقل اداره می کند، تدویر می کند، تنظیم می کند، دفت مدرکاته، یعنی جمیع مجموع مدرکات، یعنی قرآن مجموعه ما بین دفتین از این دو جلد، یعنی تمام از اول تا به آخر مجموع مدرکات حسیه را، خیالیه را، وهمیه را، اینا رو تنظیم میکنه، حفظ میکنه و یمیز و صحیح از این مدرکات رو از فاسد، خطای چشم رو عقل تمیز میده، خطای سمع رو عقل تمیز میده الی آخر، و ینتزع از این جزئیات به کلیات میرسه، انتزاع میکند و میکند معانی کلیه را و قواعد کلیه را، قانون جاذبه را مثلا، از جزئیاتی که ادراک کرده، از دیدن این که سیب به زمین چرا آمد نه به بالا، به جاذبه میرسد، از این که 4 مورد 10 مورد آب در 100 درجه حرارت جوشیده به یک کبرای کلی میرسد که هر آبی کذا الی آخر. فیتعقل و این معانی کلیه را تعقل و ادراک میکند، اونگاه و یقیس و بعض اینها رو با بعض دیگر معانی کلیه را خودشون رو با هم نسبت سنجی می کند، کدوم با کدوم مناسبه، کدوم سقرای کدوم می شد، این چیزها رو ادراک و ینتقل و از یک معلومی به معلوم دیگر به برکت استدلال عقلی، به یستنتج و هی نتیجه می گیرد، به هی حکم و تصدیق جدید دارد و پیش می رود و یتصرف و در امور در این معلومات ما شاء الله، هر اون چرا که ارادش بود تعلق بگیرد، مشیتش تعلق بگیرد، ما شاءت له قدرت حل عقلیه و فکریه، هر کس به اندازه توان فکری خودش. و هذا العلم عقلی و کلی الذي يحصل للانسان به هذه القوه العقليه، این علم هو العلم الاكمل، علم کامل تری است که کان به برکت او الانسان و انسانن، و لعجل نمو این علم و تکامل این علم روز افزون، وزعت العلوم به دانشهای متنوع بشری، که علم طب تنها میبینید چقدر شعب داره، و علفت الفنون مختلف تألیف شده نوشته شده، و به همین علم کلیست که تفاوتت طبقات، طبقه دانشمندان، طبقه کی، اینها از هم متفاوت شده، و اختلفت الناس، بعضی از انسان ها بسیار بسیار پیشرفتن، متمدنن، بعضی از انسان ها عقب مونده هستن، اینا به برکت عقل. و علم المنطق وزعه، خب حالا این قوه عاقله، علم منطق در این رابطه چه نقشی داره؟ علم المنطق وزعه من بین العلوم و دانش ها لعجل، به خاطر تنظیم و ترتیب تصرفات این قوه عقل، که چجور منظم فکر بکند به معلومات درست. خوفن، چرا منطق نیاز داریم که این رو تنظیم بکنه؟ خود عقل کارا رو حل میکنه، برای اینکه گای عقل از قوه خیال هم متاثر میشه، آدم فکر میکند این عقلیست و حالون که خیالیه، از قوه واهمم بی تأثیر نیست، برای اینکه از این تأثیرات خیال و وهم برهد 100% عقلی باشه، باید از این قواعد پیروی بکنه. خوفن من تأثیر وهم و خیال علل عقل قوه عاقله، و خوفن من ذهاب این قوه عاقله در غیر صراطی که مستقیم است برای او، برای اینکه در طریق صحیح حرکت بکنه، باید از این قواعد پیروی بکند، از این قوانین منطقی، که بسیاری از این قواعدم در عقل فطری بشر ریشه دارد، منتها حالا اینا رو آوردن منسجم کردن، منظم کردن الی آخر. با این مقدمه چینی که روشن شد علم چند شعبه دارد، علم حصولی، حالا بیایم به سراغ علمی که مورد نظرمون هست، تعریف العلم، علم حصولی. وقت تسألو، شما مخاطب میپرسید، الا ایه نحو تحصل للانسان این ادراکات، این معلومات کلی چجور از کجا برای انسان پیدا میشه؟ این صبر و نحنو قد قربنا، تقریب کردیم برای شما، فیما مزا در بحث دیروز و امروز، نحوه کیفیت حصول این ادراکات را قربنا بعض الشیء. اجمالا گفتیم که چی جور پیدا میشه توسط حواس این صور تو ذهن میاد، چی میشه همینا رو گفتیم. ولی زیادت توضیح بیشتر نکلف و که شما را مکلف میکنیم به این که انتن زره دو مثال نظر بکنید الی شیء امامک پیش روی شماست، ثم تطبق عینک چشماتون رو ببندید، موجه نفسه که در حالتی که متوجه میکنید نفستون رو و ذهنتون رو به جانب همون رنگ و همون جسم، فستجدو من نفسک خود را خواهید یافت که انکه که گویا شما لا تزال پیوسته مفتوح العینین هستید، چشماتون باز است و تنظر الیه، اول دیدید حالا چشماتون بسته است ولی اون صورت در ذهن شما حاضر است که انکه چشمتون بازه، کذالک اذا سمعت دقات الساعه اون صدای تیک تیک ساعت رو به زنگ ساعت رو مثلا، ثم صددت بستید اذن گوش هاتون رو مسدود کردید در حالت که موجه نفسه که به جانب این صداها، ستحس و به زودی احساس میکنی، ستحس من نفسک که انکه لا تزال و تسمه و اون صدا رو گوی همین الان داری میشنوی چون اون صورت در ذهنت هست، و ها کتا فی کل حواسک حس زائقه شامه لامسه اینا. ازا جربت وقتی آزمایش کردی تجربه کردی یک مورد دو مورد مثل این امور را و دقیق تا دقیق کردی دقت کردی جیدن به نیکی، یسهل علیه که آسان میشه بر تو هم تعرف این که ادراک یا علم حصولی چیه، این نماوه انتباع چاپ شدن و منتقش شدن صور اشیاء در ذهن شما و در نفس شما، لا فرق بین مدرکاتک فی جمیع مراتبه ها، تمام این مراتب چهارگانه صور در ذهن شما هست، چه مدرکات عقلیه صورتی از این در ذهن شما هست، چه مدرکات حسیه چه خیالیه، همش علم حصولی است. کما تنتبه و اونچنان که نقش میبندد به چاپ میشد صور اشیا در آینه که در مقابلش قرار داره، و به خاطر همین بیان که علم انتباع هست، عرفو حضرات علم را منطقیین بین که علم حصولی بعضی ها مشهور گفتن حضور